ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیامی معنادار برای دشمنان دانست. قانونگذاران آمریکایی در پی تحریم گروه‌های عراقی متحد با ایران هستند. و گزارش‌ها حاکی از تقویت نیروهای نظامی ترکیه در ادلب است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت‌ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشوری خاص به کسانی اشاره کرد که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی صورت گرفت. به گزارش رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد بود فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. بنابراین گزارش این طرح با نام قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران با حمایت 2 سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبیو تهیه شده است. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی مشابه مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که این دو طرح چه زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. واشنگتن منتقد اقدامات ایران در خاورمیانه و انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های به‌ویژه شیعه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت به مدت 5 سال ایران را از خرید و فروش سلاح منع کرده است. آسوشیتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ترکیه نیروهای نظامی خود را در ادلب تقویت کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه وزیر دفاع ترکیه گفت آنکارا همچنان تلاش میکند تا با روسیه و ایران از وقوع یک تراژدی انسانی در ادلب جلوگیری کند. خلوصی آکار در این باره افزوده است که عملیات نظامی در این منطقه پرجمعیت میتواند خاورمیانه بحران زده را به سوی یک فاجعه سوق دهد. وزارت دفاع ترکیه به گزارش‌ها درباره تقویت نیروهایش در چند نقطه در شمال و جنوب ادلب واکنشی نشان نداده است. ادلب آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است و ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه در پی بازپسگیری این منطقه است. دو مردی که بریتانیا میگوید متهم به دست داشتن در پرونده مسمومیت سرگئی اسکریپال بودند، مدعی‌اند که برای گردشگری به بریتانیا سفر کرده بودند. پیشتر پلیس بریتانیا تصویر این دو مظنون را منتشر کرده و گفته بود آنها مأمور امنیتی روسیه هستند، اما روسیه این اتهامات را رد کرده بود. این دو مرد متهم هستند که سرگئی اسکریپال مأمور پیشین امنیتی روسیه را به همراه دخترش با سلاح شیمیایی مسموم کرده بودند. حال این دو برای چندمین هفته وخیم بود، اما بریتانیا میگوید همکنون خطر رفع شده است. چند هفته بعد دو بریتانیای دیگر به دلیل مسمومیتی مشابه بستری شدند که یکی از آنها در بیمارستان درگذشت. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته بود که این دو فرد مظنون شهروندان عادی روسیه هستند. دولت بریتانیا روسیه را به دروغگویی متهم می‌کند. آژانس بین المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. دلیل این وضعیت چشمانداز کاهش صادرات ایران و ونزوئلا عنوان شده است. در گزارش این نهاد همچنین آمده است که میزان تولید جهانی نفت در ماه گذشته میلادی با 100 میلیون بشکه در روز رکوردی تازه بر جای گذاشته است. سهم تولید کنندگان اوپک از این میزان بیش از 32 میلیون بشکه در روز بوده است. اوپک در اوایل تابستان تصمیم به افزایش تولید برای محدود کردن افزایش قیمت نفت است. در هفته‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت برنت بین 70 تا 80 دلار در نوسان بوده است. به گفته سازمان آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بحران در ونزوئلا، سایر تولید کنندگان باید میزان تولیدشان را افزایش دهند تا ثبات قیمت در بازار جهانی حفظ شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادسرای ویژه روحانیت روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد تمامی 5 طلبه ای که در پی شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری دستگیر شده بودند آزاد شدند. این افراد همگی از تجمع کنندگان روز 25 مرداد در مدرسه فیضی یا قم بودند. این تجمع قرار بود علیه برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی باشد و در نهایت با یک سخنرانی علیه حوزه و شعارهای تند علیه دولت برگزار شد. در این باره بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
نزدیک به یک ماه پس از برگزاری یک تجمع اعتراضی در مدرسه فیضیه قم و حواشی جنجالی و پردامنه آن، دادسرای ویژه روحانیت قم روز 22 شهریور در بیانیه‌ای به وضعیت 5 طلبه‌ای که ادعا می‌شود دستگیر شدند پرداخت. در این بیانیه آمده است که همگی این 5 نفر که در پی شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری احضار و بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این همه و به رغم آن که در این بیانیه مشخصاً ذکر شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از محدودی از شرکت کنندگان شکایت کرده، اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری روز پنجشنبه گفت دولت شکایتی کلی را مطرح کرده و از طلاب مشخصی شکایت نکرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که این تنش‌ها مشخصاً به رابطه میان دولت با حوزه علمیه قم یا دادسرای ویژه روحانیت قم مرتبط نیست و تنها میان دولت است و جناح اولترا افراطی نظام.
درگیری که الان پیش اومده بین دولت با جناح تندرو نیست، بین دولت با روحانیون قم هم نیست، بین دولت با یک جریان اولترا رادیکال در درون جبهه محافظه‌کاره که سپاه علی ابن ابی طالب قم به صورت سنتی یکی از پایگاه‌هاشون بوده، پایگاه دیگرشون کیهان هست، جریان آقای مصباح یزدی، همون جریانی که مدت هاست مقابل لوایح 4 دولت در حوزه FATF ایستادن، در مقابل پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایستادن، همون جریانی که به نماینده های مجلس پیامک فرستادند و تهدید میکنن و همون جریانی که الان ایستاده در کیهان فعالیت میکنه، میگه آقای روحانی این دوره حتی نباید به نیویورک بره که با ترامپ مواجه هم نشه.
تجمع روز 25 مرداد در مدرسه فیضیه قم با هدف مطالبه عدالت اقتصادی علیه دولت حسن روحانی برگزار شد و حواشی فراوانی داشت. در این تجمع طلبه پلاکاردی در دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. بعدتر عنوان شد که دولت مشخصا از این طلبه شکایت کرده و حال خانم جنیدی میگوید بحث دولت فرد نبوده و به طور کلی شکایت خود را در دستگاه قضایی مطرح کرده و بر اساس پیشنویس شکایت که وی نیز آن را دیده است اسمی در شکایت نامه نیامده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، میگوید دولت با شکایت خود در پی مهار آن گروه اولترا افراطی مذکور است.
دولت از این فرصت داره استفاده میکنه که این جریان رو به عقب برونه. هدف استراتژیک دولت مهار این جریان یا نابودیش نیست، چون اساسا زورش نمیرسه. عقب راندن این جریان در مقطع فعلی، مخصوصا مقطع تصویب لوایح FATF هست.
اما داستان تجمع فیضیه و استخر فرح به همین جا ختم نشد. چندی بعد در تهران در یک گردهمایی منصور عرضی از مداحان محبوب آیت الله خامنه‌ای باز به استخر فرح ارجاع داد و روشن تر کرد که این مکان همان مکان مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی است.
یا آخرشون همین هم چنانچه آخر بودارو تو استخ بود یا را که استخ خواهد بود، اینا چه خیانت میکنن یه چون میمیرن چه دوست دوشمن هیلی میشه چه تو واله گفته بود.
با شدت گرفتن این حواشی، علی مطهری نماینده مجلس یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشت و گفت این دو اتفاق فقط نشان از کینه عمیق به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میگوید این اتفاقات تهدیدی است برای حسن روحانی و در مجموع هم پیگیری آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت.
تهدید تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی میشد این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده. این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه احاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت میشود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی نیز میگوید جناح اولترا رادیکال نظام از سوی نظام قضایی مسئولیت آهنین دارد.
چیزی که از این به بعد پیش خواهد آمد هم بر اساس تجربیات تاریخی قابل پیش بینی است. قوه قضاییه اساسا به صورت سنتی به این جریان اولترا رادیکال، همون جریانی که سعید سرجریان رو ترور کرد، همون جریانی که گفته میشه در اسید پاشی ها نقش داشته، مسئولیت آهنین داده. الان هم قوه قضاییه همین کار رو کرده، با اینکه درخواست دولت آقای روحانی برخورد با این جریان، یعنی منطقاً برنامه ریزان اون و تئوریسین های اون بوده، دو سه تا طلبه پا این رتبه رو گرفتن، یه چند روز سرگردان میکنن، نهایتا اونها رو هم تبرئه خواهند کرد.
حال باید دید به رغم صحبت های معاون حقوقی رئیس جمهوری که میگوید مقام های قضایی مشهود بودن جرم را در آن نوشتگی پلاکارد مذکور تایید کردند، این پرونده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
اینجا رادیو فرداست.
وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای‌اش را ادامه دهد، با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه اسرائیل کاتس اضافه کرده که ایران یا باید شروط رئیس جمهوری آمریکا را برای مذاکره دوباره درباره برجام بپذیرد و یا نظاره‌گر سقوط اقتصادش باشد. این سخنان واکنشی است به اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که پیشتر از آمادگی ایران برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود. فرهنگ قویمی در گفتگو با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو ابتدا ارزیابیش را از اظهارات وزیر اطلاعات اسرائیل پرسیده.
سخنان ایشون بیشتر جنبه بازدارندگی داره در اسرائیل و در آمریکای نگرانی وجود داره که ایران از برجام خارج بشه، جمهوری اسلامی و غنی‌سازی رو افزایش بده، کمیت و کیفیت غلظت و تولید کیلوگرم های یا تن های اورانیوم غنی شده و این که میتونه نزدیکتر بشه دوباره به ساختن بمب اتم. و در اسرائیل به نظر میاد با این اظهارات آقای کاتس میخواد اختار بده به جمهوری اسلامی که اگر در این مسیر رو دنبال بکنه دوباره گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که رهبران اروپایی به جای مقابله با اقدامات افراطی ایران به اون کشور امتیاز میدن و از تهران دلجویی میکنند و در واقع انتقاد کرده از اتحادیه اروپا برای تلاشهاشون که میخوان برجام رو حفظ کنند. در این باره چه نظری دارین؟
به نظر من نگرانی آقای نتانیاهو بیشتر از این اقدام اخیر اتحادیه اروپا بود که اگر اشتباه نکنم 18 میلیون یورو اهدا کردن به گروه‌های مختلف در ایران برای تشویق تجارت با جمهوری اسلامی ایران و این مسائل. و در اسرائیل این نوع اقدام به این نوع ترجمه شد که ما داریم سعی می‌کنیم جمهوری اسلامی رو منزوی بکنیم و شما دارید بهشون تازه کمک مالی می‌کنید. این نگرانی برای آقای نتانیاهو وجود داره که اگر اروپایی‌ها با این شیوه ادامه بدن، با این سیاست خودشون ادامه بدن، جمهوری اسلامی ایران هیچ میشه گفت دلیلی نخواهد داشت که بخواد انعطاف‌پذیریشون بده، که به نظر شخصی من این اشتباه هستش، به خاطر اینکه تا اونجا که ما میشنویم جمهوری اسلامی اصلا راضی نیستش با سیاست‌های اروپایی‌ها تا الان و واقعا تهدید کرده که اگر اروپایی‌ها بیشتر به جمهوری اسلامی کمک نکنه شاید از برجام خارج بشه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که وقت اون فرا رسیده که جهان در مبارزه با سازمان‌های تروریستی متحد بشه و اضافه کرده که این اتحاد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش وجود داره ولی علیه ایران چنین اتحادی نیست. به نظر شما چه هدفی داره از این اظهارات؟ چگونه تعبیرش میکنید؟
آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که همونطور که کشورهای عربی با آمریکا کشورهای اروپایی با آمریکا متحد شدن و علیه داعش جنگیدن، الان هم اونها هم باعث بیان کشورهای عربی با اروپایی ها همه با هم با متحد آمریکا بشن و در مرحله اول و مهمتر از همه با گزینه اقتصادی جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که باعث سیاستش رو در منطقه عوض بکنه، سیاستای موشکیشو هم باعث عوض بکنه و برنامه اتمی خودش رو شدیداً کاهش بده یا اینکه به صفر بده.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنید با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه ساکن تل‌آویو. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.